أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بقائم.
بریم سراغ مصباح الهدى. مبحث سالک باید چگونه باشد؟ صفحه 248. عبد در برابر موالیانش هرچه سکوت اختیار کند و اظهار وجود و ابراز نظر نکند بهتر است، و احتمال اینکه نزد موالیانش پذیرفته شود بیشتر است. اینکه ما جلوی خدا ابراز نظر نکنیم، اظهار سلیقه نکنیم، ابراز وجود نکنیم، خواسته هایی رو مطرح نکنیم، توصیه هایی به خدا نکنیم، تدبیر امر خودمون رو به مدبرمون واگذار کنیم، هیچ خواسته ای، هیچ نظریه ای نداشته باشیم، هیچ مخالفتی با این که چرا اینجوری شد، چرا زودتر نشد، چرا دیرتر نشد، چرا بیشتر نشد، چرا کمتر نشد، چرا اصلا شد، هیچی. ای کاش اینجوری میشد. هیچ. ابراز وجود نکنه عبد در برابر مولای خودش، اظهار نظر و سلیقه نکنه در برابر. اگر این روش رو پیش بگیرد سالک، زمینه پذیرفته شدن و مقبولیتش در پیشگاه مولای خودش بسیار بیشتر خواهد شد. این همون مقام تفویض و تسلیم در برابر حضرت حقه. این که انسان تدبیر امر خودش رو به مدبر خودش تفویض کنه. تو حدیث عنوان بصری که خدا عنایت کرد تو جلسه با هم یه دور مرور کردیم، این نکته هایی رو هم اشاره کردیم، اونجا خدمتون عرض کردم دیگه، که امام صادق علیه السلام تو اون دستور عمل های سلوکی که به عنوان بصری این پیر مرد 90 و چند ساله میدن، به مسئله تفویض هم اشاره میکنه، که هیچ نظریه‌ای نداره، هیچ خواسته‌ای نداره، هیچ وعده‌ای به خودش از پیش نمیده، هیچ انتظاری از پیش نداره. عبد حقیقی خدا اینه. اونجا چون فرمودن که اگر میخوای به هر حال به راه معرفت و کمال وارد بشی، اول حقیقت عبودیت رو در جان خودت حاکم کن. بعد که پرسید حقیقت عبودیت چیه، بعد حضرت توضیح دادن همین بود که تدبیر امر خودش رو به مدبر خودش واگذار میکنه، هیچ نظریه ای نمیده. فقیر بشم، ثروتمند بشم، سالم بشم، مریض بشم، به قدرت برسم، از قدرت پایین بیام، هیچی، نه راجب دنیاش، نه راجب آخرت، بهشت برم، جهنم نرم، هیچی، سکوت مطلق. که داریم دیگه تو عبارات اهل معرفت که العبد کلمیت بین یده القصال یا بین یده الغاسل یقلبه کیف یشا. بنده حقیقی حضرت حق در بین دو دست جمال و جلال الهی مثل پیکر یک مرده است، جنازه یک مرده است، بین دست چپ و راست مردشوی، همونطور که مردشوی به هر سمت میخواد جنازه رو میچرخانه. جنازه هیچ نظریه ای نداره، هیچ پیشنهادی نمیده، هیچ داوری نمی کنه، نه تأیید میکنه نه تکذیب، سکوت مطلقه. نمیگه کار خوبی کردی، نمیگه کار بدی کردی، نمیگه منو به این سمت بچرخون، نمیگه منو به اون سمت بچرخون. تا حالا دیدید جنازه ای اظهار نظر کنه در برابر مردشون؟ دیدید دیگه این جنازه ها رو میبرن بالاخره تو دوستان و بستگان از دنیا رفتن، رفتید همراهشون به مثلا حالا تهران بهشت زهرا یا شهرهای دیگه به غسال خانه ها، دیدید میندازن رو سنگ غسال خونه، این کسایی که مأمور شستن این جنازه هستن مشغول کارشون میشن، این جنازه تا حالا دیدید چه اظهار نظری بکن؟ نمیگه دستت درد نکنه عجب خوب میشوری، نمیگه اه اینم شد طرز شستن درست بشه، دیدید تا حالا جنازه نظر بده؟ یا بگه مثلا یه خود یواشتر پوستم رفت، مثلا چقدر محکم کسه میکشی، یا نظرم این طرف همو یادت رفت به شوری، نمیدونم. هیچ تا حالا دیدی جنازه جلوی مرده شوی اظهار نظر کنه؟ من از این وری به چرخون، چرا از اون وری چرخوندی، چرا نچرخوندی؟ هیچ، سکوت مطلق، سکوت مطلقه. عبد حقیقی خدا بین دو دست جمال و جلال الهی مثل جنازه مرده است بین دست راست و چپ مرده شد. یقلبه کیف یشاء، جلال الهی او رو به سمتی میغلطانه تو زندگی، جمال الهی به سمت دیگری. این سکوت مطلق، هیچ نظریه ای نمیده، هیچ مقاومتی نمیکنه، هیچ اعتراضی نمیکنه، هیچ پیشنهادی نمیده، سکوت مطلقه. چرا که میگه خب من چی بگم، من چی میفهمم، من با این علم قلیل خودم، با این جهل مطلق خودم در برابر خدایی که علم مطلقه، آخه چی بگم، چه اظهار نظری بکنم، اصلا جا داره نظریه داشته باشم از خودم؟ بارها مثال زدم برای عزیزان، گفتم ببینید ما یه انسانیم، مریض میشیم میریم پلوی انسان دیگری، چه بسا ما هم تحصیلات علمیمون خیلی هم بالا باشه، فوق دکترا و فوق تخصص در مثلا یه رشته علمی باشیم، اما در رشته پزشکی تخصصی نداریم. میریم پیش یه پزشک عمومی که 5-6 سال بعد از مدرک دیپلمش و ورود به دانشگاه درس خونده، بیش از این که درس نخونده، ما شاید تو اون رشته دیگه در 20 سال درس خوندیم اما پزشکی نمیدونیم. دیدید میریم پیش پزشک چجوری مؤدب و ساکتیم، هیچ حرفی نمیزنیم، هیچ نظریه ای نمیدیم، هیچ پیشنهادی نمیدیم به پزشک، چون بگیم هر چی بگیم بی ربط گفتیم. چی بگیم؟ بگیم فلان دوا رو بنویس، میگه خب تو از کجا میفهمی این دوا برات خوبه؟ بگیم چرا فلان دوا رو نوشتیم، میگه از کجا میفهمی که این دوا برات بده؟ بگیم دست درد نکنه چه دوای خوبی نوشتیم، میگه ببخشید از کجا فهمیدین این دوایی که من نوشتم خوبه؟ بگیم اینم شد دوا تو نوشتیم، میگه ببخشید از کجا شما تشخیص دادید این دوایی که من نوشتم بده؟ میبینیم هر چی بگیم بی ربط گفتیم. لذا نه با زبان اظهار نظر و ابراز نظری نمی کنیم، تو مخیلمونم خطور نمی کنه هیچ پیشنهادی. چرا؟ چون میگیم ما در عرصه پزشکی صاحب تخصص نیستیم، صاحب تشخیص نیستیم، هر چی بگیم بی خود گفتیم، بی پایه گفتیم. ببینید در برابر یه بشر شبیه خودمون اینجوری ساکتیم. پناه میبریم به خدا که در برابر خدایی که احاطه به کل شیء علما، در برابر خدایی که به کل شیء علیم، وقت ما با علم قلیلمون که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، دم به دم مشغول داوریم، دم به دم مشغول اظهار نظر و ابراز وجودیم، دم به دم مشغول توصیه کردن و دستور دادن و آمریتیم. پناه به خدا. لذا سالک الله وقتی به این حقیقت متوجه میشه، راه سکوت رو پیشه میکنه، دیگه هیچ اظهار نظری نمیکنه، هیچی نمیگه، نمیگه کاشکی اینجوری میشد. روایت داریم امام صادق علیه السلام فرمود پیغمبر اکرم در همه عمرش یک بار ای کاش نفرمود. روایتش رو تو کتاب شراب طهور نقل کردم، مراجعه کنید. یک بار ای کاش نفرمود. لذا اگر اهل معرفت و اهل فهم و اهل منطق و اهل عقلانیت باشیم، واقعا جای اظهار نظر نیست و هر اظهار نظری چون از جهل ما برخواسته بی ربط و بی پایه است، باش خرابکاری داریم میکنیم، فکر میکنیم حالا خیلی اظهار علم کردیم و راه پذیرفته شدن ما رو میبنده و سد میکنه. حالا این کلیت قضیه رو متوجه شدید؟ حالا یه مثال طنزگونه ای نقل شده که میخونم عبارتاش رو. میگویند مادری سه دختر داشت که هر سه به سن ازدواج رسیده بودن. و از جمال و حسن هم چیزی کم نداشتند. لکن به علت اینکه در موقع حرف زدن به اصطلاح نوک زبانی حرف می زدند و زبانشان می گرفت، کسی طالب ازدواج با آنها نمی شد. تا اینکه یک بار قرار شد خواستگاری به منزل آنها بیاید. مادر به دخترها سفارش کرد که در برابر خواستگار صحبت نکنند تا این عیبشان آشکار نشود. خواستگار که به منزل آنها آمد و مادر مشغول صحبت با او بود، ناگهان مگسی وارد اتاق شد. یکی از دخترها که میخواست مگس رو بیرون کند گفت تیس تیس متتینا، با همون لکنت زبونش گفت کیش کیش مگسه برو بیرون خلاص. هیچی دیگه خراب کرد. یکی از خواهرانش به او رو کرد و گفت میگه مامان نگفت حرف نتته اینا. خب این دومی هم لو رفت. دختر سومی خوشحال از این که حرف نزده گفت الحمد و دوده اینا که من حرف نداده اینا. هیچی سومی هم لو رفت. در نتیجه ای به هر سه برملا شد و خواستگار از دست رفت. حالا داستان اینه، هر چی بگیم خراب کردیم. هر چی بگیم، چون از جهل دیگه، هر چی بگیم خراب کردیم. بگیم عجب چیز خوبی، از کجا فهمیدیم؟ عجب چیز بدی، از کجا فهمیدی بده؟ چرا زودتر نشد، از کجا فهمیدی زودتر درست بود؟ چرا دیرتر نشد، چرا بیشتر نشد، چرا کمتر نشد؟ هر چی بگیم بی ربط گفتیم، خراب کردیم. هر چی بگیم خراب کردیم. گاهی اوقات نه، در برابر دیگری که چیزی ابراز کرده ما زبان به انتقاد باز میکنیم. چرا گفتی؟ سکوت میکردی فلان، یا تو هم حرف زدی که بابا ساکت بشی. گاهی اوقات هم نه، نگاه میکنیم اون که خراب کرد، اینم که بهش تذکر داد خراب کرد، خوشحال میشیم که الحمدلله ما هیچی نگفتیم. میگیم الحمدلله که ما هیچ اظهار نظر نگیم، ما عجب آدم های بزرگی شدیم دیگه. هیچی تو هم که خراب کردیم. سکوت مطلق، سکوت مطلق. اگه میخوای بری خونه بخت به وصال نائل بشی، گفت یار پسندید مرا. بخوای یار تو رو بپسنده و راه پیدا کنی به وصال و لقاء الهی، راهش اینه که حرف نزنی. نه اینکه حرفی وجود داره و نزنی. گفتم جلو اون پزشکه ببین چجوری سکوت مطلقیم. نه زبانمون ساکته، ذهنمونم ساکته. چون میگیم آخه ما صاحب تشخیص نیستیم، چیزی سرمون نمیشه. نه من بیماریمو میفهمم چیه، نه راه معالجهشو میدونم. چی آخه چه نظریه‌ای داشته باشم که حالا ابراز بکنم یا تو ذهنم نگه دارم؟ هیچ نظریه‌ای نداره سالک در برابر خدا که حالا بخواد زبونش رو کنترل کنه ابراز نکنه. هیچ نظریه ای نداره، خیلی ساکت شاهده، تماشا میکنه کارهایی که خدا داره میکنه. هیچ نظریه ای نداره، بی‌غرض نگاه میکنه. یادتون همه اوائل مصباح بود خوندیم که مؤمن مثل سیاح میمونه، مثل جهانگرد میمونه.
قرآن میگه از سائحون، همینطور در مورد زنها میگه سائحات،
مثل سیاهه، مثل جهانگرد. بدون جهانگرده که میان کشورهای مختلف رو میرن میگردن، جاهای مختلف رو میگردن، وارد دعواهای مردم اونجا نمیشن، تماشا میکنن، موضعی ندارن. مثلا این قبیله افریقایی با اون قبیله افریقایی حالا دارن میجنگن، این تماشا میکنه، نه عضو این قبیله است نه عضو اون قبیله. مؤمن سیاه، تماشا میکنه، تماشا میکنه خدا چی کار داره میکنه تو عالم. هیچ ابراز نظری نمیکنه، اظهار نظری نمیکنه. عبارت بعدی هم باز تو همین نکته هست. عبد چون جاهل است، هر چه هم به خودش فشار بیاورد که حرف خوب بزند، باز هم خراب از کار در میآید. چون جاهله، نمیدونه، هر چی هم زور میزنه، مثلا خیلی دیگه کامل حرف بزنه تمام، ولی خب جاهله، بازم خراب از کار ده. حالا باز یه داستان طنزگونه برای تفهیم این. مادری در شب عروسی دخترش به او سفارش کرده، امشب بزنیم ببین داره ماه شعبان میاد همش خبر عروسی و یه حرف واسه انشالله. خلاصه ما به خودمون وعده میدیم که جوانای مجلس ما هم انشالله خدا دختراشون عروس و پسراشون داماد کنه هر چی زودتر انشالله. حتی عروسی اصلی که میدونید یه چیز دیگه است، اون در واقع زفاف اصلی لقاء و وصال حضرت حق، ولی اینم سایش تو این عالم چقدرم قشنگه یه مرد و زن با ایمان و اهل ولایت در واقع بشن رفیق راه سلوک و عبودیت حضرت حق برای همه زندگی، به هم ملحق بشند و همراه هم بشن تو این مسیر بندگی خدا. خیلی هم قشنگ و واقعی مسرت بخشیست. اینه که آرزو میکنیم، دعا میکنیم نصیب همه جوانهای اهل معنا و اهل ولایت بشه. مادری در شب عروسی دخترش به او سفارش کرد که وقتی به هجلگاه رفت و داماد نزد او آمد، سعی کند حرفهای خوب و شیرین بزند تا داماد از او خوشش بیاید. خصوصا قدیما اینجوری بود، میدونید دیگه قدیما خب یه خود حجب و حیا و در واقع اینا بیشتر مراعات میشد، چه بسا تا شب عروسی داماد و عروس هم دیگر اصلا ندیده بودن. خانواده داماد رفته بودن، عروس رو پسندیده بودن و داماد هم به پسند خانواده خودش اطمینان داشت و میپذیرفت. جوری نبود که حالا مثلا یه 5-6 سال با هم دوست باشن، صحبت بکنن، نمیدونم همدیگر رو به اصطلاح بشناسن فلان، یه حرفا تا به این نتیجه برسن حالا به درد هم میخوریم یا نمیخوریم فلان، جوری که نبود قدیم. لذا اولین ملاقات معمولا همون شب عروسی بود. اینه که به خاطر اینکه داماد احساس کنه انتخاب خوبی براش شد و همسر خوبی خدا براش رقم زد، یا مثلا خانوادهش فرد مناسبی و دوست داشتنی رو براش به عنوان همسری انتخاب کرده، مادر زنه به دخترش گفت وقتی داماد آمد توی اتاق، سعی کن حرفای قشنگ بزنی، حرفای شیرین بزنی که خوشش بیاد داماد و خوشحال بشه از این ازدواجی که خدا نصیبش کرده. دختر هم وقتی داماد به نزدش آمد برای اینکه به توصیه مادرش عمل کند، فکر کرد از چیز شیرینی صحبت کند، چون مادرش گفته بود حرفای شیرین بزن که داماد خوشحال بشه خوشش بیاد. لذا به داماد گفت نبات سر تاخچه است. خب نبات چیز شیرینه دیگه، راجب نبات صحبت کرد. جهل بشر رو ببینید. داماد هم به او پاسخ داد من که دل درد ندارم که نبات بخورم. با جهل که آدم حرف میزنه، آن میخواد حرف شیرین هم بزنه، اینجوری حرف میزنه خراب از کار در میاد. درسته بهت گفتن بابا حرف شیرین بزن، ولی نگفتن بگو نبات سر تاخچه است. ولی جاهله، چون جاهله همینجوری میشه، حرف شیرینش هم اینجوری از کار در. پس مصلحت عبد در سکوت و دم نزدن در برابر موالیانش است. این که بتونه ساکت باشه، ساکت باشه. میگه قرآن نگو اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا، یعنی محبوب که داره حرف میزنه هم گوش بده هم ساکت باش، ساکت باش، هیچ اظهار نظر نکن. لذا این روشی که بین اهل سنت و اینا رایجه و متاسفانه حالا تو جامعه ایمان به غلط تقلید میشه تو این مجالس تلاوت و قرائت قرآن، که مثلا قاری آیاتی رو میخونه حالا و مستمعین الله الله الله، کجا قرآن گفته اذا قرأ القرآن نمیدونم قولو الله الله، اینجوری نگفته که، گفت فستم او لهو و انستو. همین الله اللهی که میگن نمیذاره نفوذ کنه اون آیات تو وجودشون، کم بهرن متاسفانه، فقط از لفظش و خوانندگیش لذت میبرن، در حالی که اگر ادب کنن ساکت باشن بهره بیشتری نصیبشون میشه. حالا این تو ادب ظاهری تلاوت قرآن، اما حقیقتش اون سکوت باطنیه. چون وقتی آدم گوش داره میده خب طبیعی حرف نمیزنه دیگه، این فستمه او له کافی بود برای اینکه سکوت ظاهری رو برسونه، اما این انستویی که بعدش گفت سکوت رو از این ظاهر برد به لایه‌های عمیق‌تر وجود. یعنی تو ذهنت هم هیچی نگو، تو دلت هم هیچی نگو، قضاوت‌های ذهنیت رو تعطیل کن، خواسته‌های قلبیت رو تعطیل کن، سکوت مطلق. محبوب داره حرف میزنه، تو ساکت شو. حالا ایال، پس مصلحت در اینه که آدم ساکت باشه، هیچی نگه. بله اگر عالم بودیم به چیزی میگفتیم، گفت سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. گفت هر توصیفی راجع به خدا بکنن خدا ازش منزهه. چرا؟ چون با جهل دارن توصیف میکنن دیگه. تعریف خدا رو داره میکنه به خیال خودش، اما خدا رو کوچولو کرد. لذا میگه سبحان الله عما یصفون. خدا منزه از این توصیف هایی که از خدا میکنن، به خیال خودش داره خیلی قلوب میکنه، زیاده گویی میکنه، بلند پروازی میکنه، اما خود خدا میگه چی؟ میگه سبحان الله عما یصفون. خدا منزه از این توصیف هایی که اینا میکنن، الا عباد الله المخلصین، غیر از عباد مخلص خدا. مخلص میدونین غیر مخلصه دیگه، مخلص کسیه که در عملش خالصانه رفتار میکنه، یعنی انگیزه جز رضایت محبوب نداره، این میشه مخلص. یعنی واسه خودش چیزی نمیخواد، واسه دیگری چی نمیخواد، محرکش فقط خوشنودی محبوبشه، هیچ چی دیگه نمیخواد، این میشه مخلص. اما مخلص چیه؟ مخلص بالاتره. مخلص وقتیه که نه در عملش، در وجودش غیر خدا دیگه هیچی نموند، هیچی غیر خدا نموند، ذره ای از خودش نموند، به فنا رسید، به فناء فی الله و بقاء بالله رسید، این شد حالا مخلص. یه همه وجودش خداییه دیگه، ذره ای از منش در وجودش باقی نمونده. زبانش لسان الله، چشمش عین الله، گوشش سمع الله، دستش ید الله، چهرش وجه الله، حرفاش کلام الله. و حالا این اگه توصیف کنه، در واقع کی داره توصیف میکنه؟ خود خدا داره خودش رو وصف میکنه دیگه. لذا فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. توصیف عباد الله المخلصین ندرسته. هر کی دیگه توصیف کنه، هر فیلسوفی، هر حکیمی، هر عارفی، هر سالکی، هر کی سبحان الله، سبحان خدا منزه از این توصیف های شما ها، الا عباد الله المخلص. عبد مخلص خدا یعنی عبدی که غیر خدا هیچی تو وجودش نیست. لذا وقتی صورت ظاهرین داره خدا رو توصیف میکنه، فی الواقع خداست که با زبان این عبد داره خودش رو توصیف میکنه. بنابراین دیگران بهتر ادب کنن، هیچی نگن. بله کسی رسید به اون جایی که دیگه شد نی که دیگری در اون نی میدمید، ها نی شد دیگه. حالا از ذره لغوی نه یعنی چی؟ یعنی نه دیگه، ها؟ نه یعنی رسید به فنا. نه لبکی هم که میزنن، ها؟ توش خالیه، هرچی توش خالیتر و صافتر باشه، هیچ در واقع خود نمایی در برابر جریان اون نفسی که تو این نه دمیده میشه نداشته باشه، هرچی صافتر باشه، هرچی خالیتر باشه از پستی و برآمدی ها داخلش، این نینه مرغوب تریه، یعنی وجود خالی بشه، او بدمه. گفت در پس آینه توتی صفت هم داشته اند، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم. از خودش حرفی نداره. بله رسید به اونجا، اون وقت باریکلا، حالا وقت حرف زدنه، حالا وقت حرف زدنه، وقتی رسید به اون من. و الا تا نرسیده مثل من میمونه، هر چی میگه خراب کاری، خیال میکنه خیلی دیگه عجب عرفانی بافتم، خیلی دیگه عالی گفتم، ولی خراب کرد. بعد بگه سبحانه سبحانه سبحانه. منزه خدا، استغفار کن از هر چی گفته، همون قشنگاشو، همون زیبا بافتناشو، چون نرسیده به اون من که خود خدا با زبان این حرف بزن. فرمود الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. الرحمن، اون حقیقت رحمانیت حضرت حق که عام و شمول دیگه، اون الرحمن میاد چیکار میکنه؟ چیکار میکنه؟ علم القرآن، اون حقیقت رحمانیت حضرت حق. اگه انسان خودش رو عرضه کنه بر رحمانیت حضرت حق، او انسانیت رو در وجود ما میآفرینه، خلق الانسان. چون گفتیم براتون اول ما بشریم، اول بشریم، بشره پوستمون شبیه انسانه، یه حیوان دو پایه بدون نمیدونم پشم و پیلی اینجوری، این بشره اسمش. اما تا انسانیت راه خیلیه. برای اینکه این بشر بشه انسان چیکار باید بکنه؟ باید خودشو در معرض رحمانیت حضرت حق قرار بده. اون وقت رحمت رحمانیه حق چیکار میکنه؟ خلق الانسان، او رو انسانش میکنه. حالا که انسان شد بعد چیکار میکنه؟ چجوری انسان میکنه؟ الرحمن چجوری اینو انسان میکنه؟ علم القرآن، الرحمن و علم القرآن. خود رحمان، حقیقت رحمانیت حضرت حق، میاد قرآن رو به این تعلیم میکنه، نه فلان استا و معلم و نمیدونم آیت الله و مفسر و فلان و اینها، نه، خود خدا، خود صاحب کلام میاد میگه کلامم یعنی چی، خودش میاد تعلیم قرآن میکنه به این. وقتی این خودش رو به رحمانیت حضرت حق عرضه کرد و خدای رحمان با رحمانیتش به او تعلیم قرآن کرد، این بشر میشه چی؟ میشه انسان. حالا الرحمانو علم القرآن خلق الانسان. حالا که خلق الانسان چی؟ علمه البیان. حالا به او بیان رو تعلیم میکنه. تا نرسیده به مرحله انسانیت، حقیقت انسانیت در او خلق نشده، هر چی سکوت کنه بهتره. وقتی تعلیم قرآن شد به او و حقیقت انسانیت در او شکل گرفت و آفریده شد، اون وقت خود خدا علمه البیان و به او بیان رو یاد میده. حالا با تعلیم خدا حرف میزنه، نه با صنعت خودش، نه با فضل و علم خودش. جزا تا قبل از اون هرچی آدم سکوت کنه بهتره. ای کاش خدا به من توفیق میداد که همین حرفا رو خودم هم سر میکرد ساکت میشد. چه کنیم که یه عمر چیزایی گفتیم که خودمون عمل نکردیم. پناه خدا. پس مصلحت عب در سکوت و دم نزدن در برابر موالیانش هست. هرچی آدم بتونه ساکت تر بشه، ابراز وجودی نکنه، اظهار نظری نکنه، هیچی نگه، حتی اون چیزایی که فکر میکنه خیلی دیگه درسته، خیلی قشنگه، خیلی اونا رو هم نگه، یه احتمال بده که بابا جون من با این جهلم اینا رو خیلی درست میدونم، اما اگر به اون علم مطلق الهی عرضه بشه معلوم نیست اینا درست باشه، تو حقیقت امر معلوم نیست اینا حرفای خیلی بزرگی باشه. دیدید ائمه راجع به خودشون چی فرمودن؟ امیرالمومنین تو همون حدیث معرفت به نورانیه که آخر همین کتاب مصباح هم چاپ شده دیگه، حضرت به ابوذر و سلمان چی فرمودن؟ فرمودن نزلونا عن الربوبیه، ما را از مقام ربوبیت، مقام استقلال در هستی، استقلال در کمالات هستی، ما را از این پایین تر بدونید؟ نه، ما همه وجودمون فقر الله، از این مرتبه ما را پایین تر بدونید. و قولو فی فضلنا ما شئتم، و اون وقت بعد از او دیگه هر چی میخواید بلند پروازی کنید، به خیال خودتون رو زیاده گویی کنید. ولن تبلغو، محال، هرگز به اون جایی که ما هستیم فهم و علم و بلند پروازی ها و قلوب کردن های به خیال خودتون به گرد پای ما نمیرسه. حتی فرمود معشار العوش، به یک دهم اون چیزی که ما هستیم هم نمیرسه همه یه بلند پروازی هات. ازا دیدید تو نهج البلاغه هم ظاهرن هست، وقتی یه کسی مثلا جلوی امیرالمومنین از امیرالمومنین تعریف میکرد، سه تا جمله حضرت میفرمون: اللهم اجعلنی خیرم مما یظنون، خدایا من رو بهتر از اون چیزی که اینها گمان میبرن قرار بده. چون اینا با جهل خودشون فکر میکنن حالا ما رجوع من علی خیلی دیگه خلوف کردن، بلند پروازی کردن، در حالی که حقیقت من خیلی بالاتر از این هست. این حرفایی که به من زدن شکست من بود، نه بزرگ کردن من، منو کوچولو کردن، من رو از گمانهای اینها خیلی بهتر قرار. بلا تو آخذنی به ما یقولون، و به اون چه که اونها میگوین من رو مورد معاخذه قرار نده. وغفر لی ما لا یعلمون، و اون چیزایی که اینها رو نمیدونن اونها رو بر من بپوشان، ببخشای، حالا هر تعبیری که بکنی. اینه که پس سکوت کنیم، بگیم نمیدونیم، من از کجا میفهمم امیرالمومنین یعنی کی؟ دیدید همون دومی اومد بره خدمت رسول الله، ابوذر رو تو راه دید داره از خدمت پیغمبر میاد، و ابوذر گفت که پلو پیغمبر بودی؟ کسی هم پلو پیغمبر بود؟ ابوذر گفت آره یه نفر بود. گفت کی بود؟ گفت من نمیشناسمش. خب عمر جدا شد از ابوذر، اومد وارد حجره پیغمبر شد، خدمت پیغمبر رسید، دید امیرالمومنین نشسته، برگشت گفت یا رسول الله، یه ابوذری که شما میگید آسمان بر راست کوتر از ابوذر سایه نیفکنده، یه ابوذر به این روشنی دروغ میگه؟ من ازش پرسیدم کی خدمت پیغمبر، گفت یکی بود من نمیشناختمش. حضرت فرمودن راست میگو، ابوذر رو صدا بزنید بیاد ببینم. ابوذر رو صدا زدن عمر، فرمودن عمر یه همچی چیزی میگه، چی گفتی تو؟ گفت یا رسول الله بله من گفتم یه کسی بود من اون رو نمیشناسم، من امیرالمومنین رو نمیشناسم، من کجا و شناخت امیرالمومنین؟ ابوذر داره میگه من راست گفتم، من امیرالمومنین رو نمیشناسم، او بزرگتر از اینه که من ابوذر بتونم او رو بشناسم. حالا یه همچی آدمی سکوت کنه بهتر نیست؟ بگی من نمیشناسم، بگی من نمیشناسم، سکوت کن. پس مصلحت عب در سکوت و دم نزدن در برابر موالیانش است. خب بستتون دیگه طولانی میشه جلسه، اما همین دوتا عبارتی که خوندیم خیلی بلند بود، خیلی بلند بود. انشالله خدا این حقایق اینها رو تو جانمون مستقر کنه، تثبیت کنه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.